سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر. پاکستان دستور ویژه‌ای را برای اجازه تجارت مبادله‌ای با افغانستان، ایران و روسیه برای برخی کالاها از جمله نفت و گاز تایید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت تجارت پاکستان این موضوع را امروز اعلام کرد. دستور حکومت که میکانیزم تجارت مبادله 2023 نامیده می شود، کالاهایی را فهرست می کند که مبادله شده می توانند. نهادهای دولتی و خصوصی برای مشارکت در این میکانیزم نیاز به تایید دارند. پاکستان در ماه اپریل نفت روسیه با تخفیف را خرید و پس از آن مصدق ملک، وزیر نفت پاکستان، بر رویترز گفت که بر اساس این معامله کشورش تنها نفت خام می خرد، نه محصولات پالایش شده. مسابقه جهانی جالب کرکت میان افغانستان و سریلانکا همین حالا در شهر هامبانتوتای سریلانکا ادامه دارد. سریلانکا در این بازی یک روزه 269 دوش انجام داد و هدف برای افغانستان تعیین کرد. افغانستان تا کنون توانسته است که 249 دوش انجام دهد و 3 بازیکنش را از دست داده. بازی های دوم و سوم میان دو کشور یکشنبه و چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. قرقیزستان امروز میزبان دومین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی است. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روابط کنونی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و چشم‌انداز همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه از مسائل مورد بحث است. در این نشست چارلز میشل رئیس شورای اروپا، رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و نور محمد امانپاسوف معاون صدر اعظم ترکمنستان اشتراک کردند. نشست در چلپوناتا، شهر تفریحی در سواحل دریاچه اسکول آغاز شده. با وصف صدور بین المللی بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او به اجلاس سران اقتصادهای نوظهور یا بریکس دعوت شده. نالدی پاندور وزیر خارجه آفریقای جنوبی دیروز در نشست وزیران خارجه بریکس گفت که تمامی 5 رهبر کشورهای بریکس برای نشست برنامه ریزی شده از 22 تا 24 آگست در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی دعوت شدند. بریکس مخفف برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. محکمه جزایی بین المللی هاگ در ماه مارچ حکم بازداشت پوتین را صادر کرد. و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای دفاع هوایی آن کشور تمامی 15 میزایل و 21 طیاره بی سرنشین را بر فراز کیف، پایتخت اوکراین، سرنگون کردند. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در حال است که حملات روسیه برای ششمین روز متوالی بر کیف ادامه دارد. دفتر لوی سرانبالی اوکراین گفته حملات امروز از چند استقامت بر مناطق مسکونی انجام شد و با زخمی شدن یک مرد 68 ساله و یک کودک 11 ساله انجامید. بیشتر تا لحظات دیگر. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
ما بر وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان تمرکز خواهیم کرد، به ویژه در مورد حقوق زنان که همه اعضای شورای
امنیت. تا چند روز دیگر افغانستان بار دیگر موضوع مورد بحث نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. اما چقدر مهم است؟
تا که کشورهای جهان به خصوص اعضای شورای امنیت در مسائل افغانستان جدیتر نشود، با اعلامیه ها و همچو نشست ها ما فکر نمی کنم که تاثیرات بالای وضع موجود در افغانستان داشته باشه.
شکایت افغانهای برگشته به افغانستان از ایران.
تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاری، اینقدر کتک کاری، ما کتک خیلی زیاد خوردیم.
یک زن برای ده ها کودک مهاجر افغان در اسلام آباد زمینه فراگیری آموزش را فراهم کرده.
طفل مهاجر بودیم، در مهاجرت کلان شدیم و دومی که آموزش یک بخش بسیار مهم و عمده زندگی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. گفتگوی جالب هم خواهیم داشت در مهمان آزادی که در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. لالا نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز در نشست گفت که شورای امنیت در 21 جون در مورد افغانستان جلسه ای را برگزار می کند. او افزود که افغانستان هنوز هم در صدر اجندای این شوراست. امارات متحده عربی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. بیشتر در این گزارش.
نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد که در ماه روان میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را نیز بر عهده دارد میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار میکند. لانا زکی نصیبه هرچند جزئیات زیادی در مورد نشست 21 جون نداد، اما گفت که شورای امنیت با تمرکز خود بر افغانستان به ویژه حقوق زنان ادامه خواهد داد. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت همه کشورهای عضو شورای امنیت در مورد موضوع حقوق زنان افغان موقف واضح دارند. او گفت
ما بر وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان تمرکز خواهیم کرد، به ویژه در مورد حقوق زنان که همه اعضای شورای امنیت در مورد آن موقف واضح دارند. با توجه به این اتفاق نظر قطعنامه تصویب شد که نشان می‌دهد تلاش ها در مورد افغانستان باید ادامه پیدا کند، زیرا این یک موضوع اساسی است. امارات متحده عربی به عنوان عضو رئیس دوره‌ای این شورا تلاش خواهد کرد تا هماهنگی کشورهای عضو شورای امنیت را در مورد افغانستان حفظ کند.
خانم نصیبه همچنان گفت که فریدون اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گزارش تهیه شده اش را در مورد وضعیت این کشور در نوامبر سال روان میلادی به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد بارها از طالبان به دلیل تعبیض و ظلم بر زنان افغان انتقاد کرده است. گفت نیست که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در ماه ثور سال جاری خورشیدی نشست ویژه ای را در مورد افغانستان برگزار کرده بود. در آن نشست محدودیت بر تحصیل و کار زنان افغان از سوی طالبان نگاهش شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آن زمان در یک قطعنامه تصویب شده تاکید کرد که طالبان باید حقوق تحصیلی و کاری زنان و دختران افغان را اعاده کند. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه حمایت کردند. در این قطعنامه که مسوده آن توسط ژاپن و امارات تهیه شده بود، گفته شده که ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان بر کارکنان زن سازمان ملل متحد زیر پا کردن حقوق بشر و اصول انسانی است. پس از آن نشست پشت دروازه های بسته در دوحه به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد و آقای گوترش پس از نشست گفت شرکت کنندگان در این نشست از افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان، ثبات افغانستان و حضور گروه‌های هراس‌افکنی در این کشور و خطر آنها ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوترش همچنان گفت که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان کارمند سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان قابل پذیرش نیست. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان را از کار در همه اداره‌های ملی و بین‌المللی غیر دولتی منع کردند که پس از آن دفاتر سازمان ملل متحد نیز شامل این محدودیت شد و کارمندان زن این نهاد از رفتن به کار منع شدند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع و آنها را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در همین حال بر رفتن زنان به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی زنانه و سفرهای طولانی بدون محرم نیز محدودیت وضع شد.
نشست برنامه ریزی شده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از چه اهمیت برخوردار است؟ خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی از شفیق همدرد آگاه سیاسی پرسیده.
ببینید قبل از این هم در مورد افغانستان نشست‌های گوناگونی صورت گرفته، به خصوص از طرف سازمان ملل متحد و شورای امنیت و بخش‌های دیگه سازمان ملل متحد، لیکن تاثیرات مثمر در قبال مسائلی که در افغانستان مطرح هست و شما به او اشاره کردین که تحصیلات زنان است، کار اونا است و آزادی بیان است و بعضی مسائل حقوق بشری دیگه است، به او توجه صورت نگرفته. من فکر میکنم تا که کشورهای جهان به خصوص اعضای شورای امنیت در مسائل افغانستان جدیتر نشوه به اعلامیه ها و همچو نشست ها، من فکر نمی کنم که خب تاثیرات بالای وضع موجود در افغانستان داشته باشه.
نتایج این نشست به افغانستان چقدر مهم است، اگر یا به یک تصمیم و یا به یک نظر واحد میرسن؟
خب افغانستان خب فعلا حاکمیت در او هست که از طرف یک گروه است و مردم افغانستان در حالتی که هستن، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و بعضی مسائل نظامی، ما میبینیم که با مشکلات زیادی اینا روبرو هستن، لیکن تاثیراتش به مردم افغانستان مثبت نخواهد بود. اما همچنان به حاکمان فعلی من فکر نمی کنم که اونا توجه به همچون نشست ها و یا همچون اعلامیه ها که در قبل نیز شده داشته باشه. من فکر می کنم که توجهی از طرف حاکمان فعلی به همچون مسائل نیست، به خاطر که اونا خواستهای خود دارن و جهانیان خواستهای خود دارن. پس در این میان بدبختانه که قربانی مردم افغانستان و مردمی هستند که در حالت خیلی بدی به سر میبرن.
جناب همدرد صاحب، این گونه نشست هایی که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت ها بالای زنان افغان را، به نظرتان تغییر خواهد داد یا تغییر در تصمیم های اخیر طالبان وارد خواهد شد با این گونه نشست ها؟
من فکر نمی کنم. از این قبل هم نشست های صورت گرفته، در نشست اخیر که در خطر صورت گرفته خیلی جدی بوده، خواست های خیلی جدی مطرح شده، لیکن تاثیرات نداشت و من فکر نمی کنم که در این نزدیکی ها با همچون نشست ها، بخاطر که ما در دو سال گذشته همچنان دیدیم که نشست ها صورت گرفته، اعلامیه ها پخش شده، لیکن تأثیرات ملموس در قبال نداشته. پس من فکر میکنم که این نشست هم یک روند دیپلماتیک است و کشورهای جهان و منطقه و به خصوص سازمان ملل متحد به اساس همو مسئولیت‌های خود که در قبال کشورها دارن برگزار میکنن، لیکن من فکر نمیکنم که در آینده خیلی نزدیک تأثیرات همچون نشست ها بالای وضعیت کنونی افغانستان داشته باشه.
شفیق همدرد آگاه سیاسی با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان ادعا می کند که یک فرمانده داعش را همراه با یک همدستش در ولایت ننگرهار کشته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از این رویداد خبر داد و از این شخص به نام تراب یاد کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی می گوید که گروه داعش در افغانستان به مرحله نابودی رسیده. اما آگاهان امنیتی و نظامی در این مورد چه می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک عملیات ویژه نیروهای طالبان در ننگرهار یک فرمانده ارشد داعش به نام تراب همراه با یک همدستش کشته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز پنجشنبه گزارش داده که این دو عضو گروه داعش نوقت روز چهارشنبه در قریه وچتنگی ولسوالی شیوه ننگرهار از بین برده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد این عملیات و کشته شدن به شمول یک فرمانده ارشد دو عضو گروه داعش گفت
گروه داعش حال در افغانستان به مرحله نابودی رسیده. همه دواخر عملیات های بسیار موثر در ولایت های مختلف اجرا شد که مخفیگاه های آنها را از بین برد و بعضی از ریشه هایشان اگر مانده باشد تلاش از او هم است که هم پیدا شد و هم نابود شد.
این در حال است که در اوایل ماه صبر سال روان قصر سفید از کشته شدن طراح حمله انتحاری میدان هوایی کابل توسط طالبان خبر داد. حمله انتحاری که در 26 ماه آگوست سال 2021 در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل رخ داد و دست کم 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی در آن کشته شدند. طالبان همواره در ولایات مختلف افغانستان به گفته آنها بر پناهگاه های افراد داعش عملیات را انجام داده و ادعا کردند رهبران ارشد و مهمین گروه در افغانستان را کشته و یا بازداشت کردند. در حالی که مقام های حکومت طالبان همواره حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را کمرنگ خوانده و تهدید جدی نمی داند، اما نگرانی های متعدد در سطح جهان و منطقه از افزایش فعالیت و حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان مطرح شده است. جنرال مایکل کوریلا، قمندان قوای مرکزی آمریکا سنتکام، پیش از این گفته است که اگر داعش به حملات بر اهداف آمریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. در این حال کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نگران حضور و گسترش گروه های تروریستی به شمول داعش در افغانستان هستند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی میگویند بانک حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده، اما باز هم این گروه حملات بزرگی را در شهرهای مختلف افغانستان انجام داده است. احمد خان اندر، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید از احتمال خطر این که گروه داعش با استفاده از فقر مردم در افغانستان سربازگیری کند جلوگیری شود.
مردم با فقر دست و گریبان هستند که نه تنها گروه توریستی داعش، دیگر گروه های توریستی نیز از یه حالت مردم استفاده خواهد کرد، سربازگیری شاید نمند و خود را قوی تر و منسجم تر بسازد. بنابراین لازم است تا به خاطر جلوگیری از همچو وضعیت باید امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی به خاطر تعامل سیاسی کوشش زیاد خود را نمایند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 جنگجویان داعش مسئولیت حملات مرگبار در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان را به عهده گرفتند. در بیش از 20 ماه گذشته گروه داعش حملات را به سفارت‌های روسیه، پاکستان و یک هتل چینی در مرکز کابل انجام دادند و در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت افغانستان لحظات پیش سریلانکا را با تفاوت 6 وکت شکست داد. سریلانکا با از دست دادن 10 بازیکنش برای افغانستان 269 دوش هدف تعیین کرده بود و افغانستان 4 بازیکنش را از دست داد و هدف تعیین شده را تکمیل کرد. قرار است که بازی های دوم و سوم یک روزه میان دو کشور بر روزه های یک شنبه و چهار شنبه برگزار شود. طوری که در خبرها هم آمد، مقامات اوکراین گفتند که نیروهای دفاع هوایی این کشور تمامی 15 میزایل و 21 طیاره بی سرنشین را بر فراز کیف پایتخت اوکراین سرنگون کردند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
نظامیان روسیه از آغاز ماه می به این سو حملات خود را بر اوکراین، مخصوصاً پایتخت آن کیف، بیشتر ساختند. در ماه جاری میلادی شهر کیف هدف اساسی حملات هوایی روسیه بوده است. مقامات اوکراینی میگویند قوای دافع هوایی این کشور تمام 15 راکت و 21 طیاره بی سرنشین را که به فضای این شهر فرستاده شدند سرنگون ساختند. به گفته مقامات کیف دیروز در نتیجه افتادن پارچه های راکت ها 3 نفر به شمول یک طفل در این شهر کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراین میگویند از جمله قربانیان پارچه های راکت 2 نفر آنها کسانی بودند که نتوانستند به جاهای امنی که تعیین شدند داخل شوند، زیرا این محلاتی که برای نجات مردم از بم ساخته شدند قفل بودند و این کار نگرانی مردم را بیشتر ساخته است. شاروال کیف ویتالی کلیچکو گفت آنها جاهایی را که برای حفاظت مردم در وقت حملات بمی تعیین شدند تفتیش نموده و اطمینان حاصل خواهند کرد که این جاها همیشه باز می مانند. به گفته شاروال کیف، دشمنان آنها پایتخت اوکراین را هدف راکت‌های بالستیک قرار دادند. او از مردم خواست که در صورت به صدا در آمدن زنگ خطر در چند دقیقه باید خود را به جاهای امن برسانند و شهریانی که نمی توانند به جاهای محفوظ بروند در خانه های خود مقررات حفاظت از خود را رعایت کنند. والی محلی بریانسک الکساندر بوگوماز در تلگرام نوشته که در حملات بر این شهر تلفات ایجاد نشده. همزمان با این والی شهر کورسک که در نزدیکی سرحدات اوکراین در قلمرو روسیه موقعیت دارد میگوید دستگاه های دافع هوای آنها تعداد زیاد طیاره های بی پیلوت اوکراینی را سرنگون ساختند. اما او در مورد این که در این حملات تلفات و یا خسارات رخ داده یا خیر چیز نگفته. والی این منطقه میگوید که دو قریه در اینجا از سوی قوای اوکراینی هدف راکت قرار داده شدند. این گزارشات توسط منابع مستقل تایید نشدند. این حملات در یک زمان افزایش یافتند که نماینده خاص چین برای یوریشا لیهوی برای ایجاد یک موافقه در مورد متوقف ساختن جنگ روسیه در اوکراین به اروپا سفر کرد. او امروز جمعه در کنفرانس در پکن گفت هرچند خطر افزایش خشونت ها هنوز هم جدی می باشد، اما چین در نظر دارد که برای حل این بحران میانجیگری نماید و برای مذاکرات صلح یک هیئت دیگر خود را هم بفرستد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان و وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مجله خبری رادیو آزادی هم ساعت 6:30 به وقت افغانستان با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما پخش خواهد شد. یک بانوی افغان در شهر اسلام آباد پاکستان برای ده ها کودک مهاجر مکتب ساخته. فرشته هاشمی میگوید که او در مهاجرت بزرگ شده و با ایجاد مکتب زیر نام آفتاب خواهان خدمت به کودکان مهاجر است. بیشتر در این گزارش مفصل.
روزنه ای امید برای کودکان مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان. فرشته هاشمی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است که به تازگی یک مکتب را زیر نام آفتاب ایجاد کرده است. او در مورد هدف از ساخت این مکتب به رادیو آزادی میگوید:
ساختن مکتب آفتاب دلایل بسیار عمده و مهم را قبول داشت. ما خودم طفل مهاجر بودیم، در مهاجرت کلان شدیم و دومی که آموزش یک بخش بسیار مهم و عمده زندگی است و سومی که ما بتانیم از طریق این مکتب خدمتگار مردم خود و اطفال مهاجر خود در اسلام آباد باشیم.
مکتب آفتاب 250 دانش آموز هم از دختر و پسر دارد که می توانند تا صنف 8 نصاب تعلیمی افغانستان را اینجا آموزش ببینند. در همین حال 15 استاد در اینجا به گونه رضاکارانه تدریس می کنند. خدیجه نورزاده یکی از استادان این مکتب بر دیوزوری میگوید خواستار کمک به مکتب آفتاب است تا تعداد صنف‌ها را افزایش داده و دانش آموزان بیشتر را جذب کنند.
با زحمت خدا میکشیم، امید جزیره داریم که این مکتب بخیر باشه، کوتاه شود و همکاری دوستا و برادرای دیگه که این احساس پاک و عاطفه دارن نسبت به هموطن خود دردش احساس میکنن، کمک و مدد بکنن تا این مکتب باشه بهتر، خوبتر شود، صنف‌های ما زیاد شود، مراجعین زیاد است. ماشاءالله همه نیازمند هستند. باور بکنید منطقه و محله که ما در اینجا هستیم حتی کوچ کردن و نزدیک محله ما آمدن به خاطر اینکه هزینه نداشتن و اتفاقای خود بودن در مکتب پاکستانی و در این مکتب به شکل رایگان اینا باید آموزش ببینن، نقل مکان کردن از دیگر نقاط اسلام آباد اینجا آمدن که خیلی یک روزن امید و خوشی است.
کوثر یکی از دانش آموزان مهاجر افغان است که آمده تا به تازگی به این مکتب ثبت نام کند.
بسیار خوشحال هستم امروز که بعد از 2 سال زمینه دست خواندن برای ما مساعد شد. من از مکتب آفتاب تشکر می کنم به خاطر اینکه رایگان درس میدن و با مردم خود همدم و یک جا می باشن و مردم خود دوست دارن و ما خوشحال هستیم بسیار که دخترها میتونن مکتب برن و پسرها هم همچنان.
مکتب آفتاب برای کودکان مهاجر افغان در حال ایجاد شده که هزاران خانواده افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و محدودیت بر تحصیل دختران راه مهاجرت را در پیش گرفتند تا دخترانشان بتوانند درس بخوانند. در کنار محدودیت‌های روزافزون دیگر بر دختران و زنان در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب بروند و دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز از سوی طالبان بر روی محصلان دختر مسدود شده است. با این حال فرشته هاشمی از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهد تا به تحصیل دختران در افغانستان توجه کنند.
تقاضای ما از جامعه جهانی امی است که حمایتگر علم و دانش باشند و خصوصا در قسمت طبقه اوناس در افغانستان توجه بفرمایند و از حکومت طالبان خواستگار امی هستم که دروازه‌های مکتب‌ها را برای دختر خانم‌ها باز کنند و اجازه بدهند تا استعدادهای که در بین طبقه و ناس ما داریم زایه نشد.
فرشته که این مکتب را با هزینه شخصی خودش ساخته امیدوار است تا بتواند روز مکتبش را وسیع‌تر کند و برای کودکان بیشتر مهاجر افغان زمینه آموزش را فراهم کند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا سر می‌زنیم به ولایت نیمروز، جایی که مسئولان محلی طالبان می‌گویند روزانه حدود 22500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگشتانده می‌شوند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
مهاجران خسته با کوله باری از رنج بی‌پناهی، اینجا مرز نیمروز افغانستان با ایران است. ماهاست که روزانه تا 3000 تن از ایران به افغانستان برمیگردند. کسانی داوطلب اما بسیاری اخراج می شوند. یک از علتهای اخراج هم نداشتن مدرک قانونی در ایران است. عبدالقادر 42 ساله تازه از ایران رد مرد شده. او سختی ها را که از ماموران حکومت ایران در شهر یزد گذارنده برمی شمارد.
مرا گیر کردند و آوردند، چنان ظلمی در حقم کردند و چنان لطکوبم کردند که کسی با حیوان این ظلم را نباید کند. به چشم انسان نمی دیدند. در آنجا مترو اجازه نداشتیم و در نانوایی ها هم نان نمی دادند.
شمار دیگر از افغان های برگشته از ایران نیز قصه های شبیه عبدالقادر را دارد، مانند امین جوان 26 ساله افغان.
مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاری. ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. اینجا ردیم از یه هفته از جیب ما خالی، از پول نداریم، چیز نداریم، افغانستان کار نیست، چیکار کنیم؟
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که ماهانه 10000 تن از ایران برگشتانده میشوند. مولوی عبدالله ریحاز رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است.
روزانه خلق شرازی در ایران
افرادی که روزانه از ایران به نیمروز میان تقریبا به 2500 نفر میرسد. ماهانه 50 تا 55000 تن هستند که به گونه داوطلب و اجباری میآیند.
ایران څخه اجباری او داوطلب را اجلتا.
گروه دیگر اما با این همه درد و سر دوباره به ایران برمی گردند. برخی ها دنبال کار به ایران می روند و برخی دیگر سفر طولانی تر در پیش گرفته هند تا از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا بروند. پیر، جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را می بندند و رای مهاجرت پرخطر و قاچاقی به ایران را در پیش می گیرند. مثل رمدین جوان دیگر افغان که بارها به ایران رفته و دوباره رد مرز شده، باز به این مسیری که سرنوشت آن در ابام است پا گذاشته است.
من خودم از سال 91 تا حالا 16 بار من رد مرز میشم از راه پاکستان. فقط مشکلات و بیچارگی من همینه که بعد بمب رسیدگی بشه.
اکثر مهاجران افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران نیز اکثرا مجبور هستند کارهای شاق کنند، آن هم اگر زمینه کار برایشان مساعد شود. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که در اواخر سال گذشته میلادی نشر کرد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر می برند که اکثرت آنان غیر قانونی وارد این کشور شده اند و مدرک اقامت ندارند. به گفته این سازمان پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 مهاجرت افغان‌ها به ایران بیشتر شده و هم برگشت دوباره آنان به کشور.